ناگهان نگاهش به آینه افتاد. فراموش کرد که آینه روی میز است. دید رنگش از همیشه پریده تر است. درد شدیدی گرفتش. گویی دشنه ای از طرف راست پشت قفسه سینه به طرف پستان چپ فرو می کنند. مانند این که سینهش را لای گیره گذاشتند و دارند به زور فشار می دهند. ای کاش می ترکید. دستش را در همان حالی که بالا برده بود آینه را کنار بزند نگه داشت. در آینه قیافش را می دید. این بدترین زهرها بود. خود را در آینه می دید و نمی توانست تکان بخورد. نه، این سیمای مرگ بود. نمی خواست بمیرد. تمام دست چپش، آرنج چپش تا سرانگشتانش تیر می کشید. هیچ طاقت حرف زدن نداشت. چشمایش را هم گذاشت. داشت می مرد. زشتر از سابق بود. تصور نمی کرد که زشتی او به چنین حالت شومی در آمده است. مثل جغد پیری شده بود و هر آن چشمهایش را می گرداند که حیوانی به او حمله نکند. چشمهای ریزش مثل چشمهای بوف گرد شده بود. دماغ کوفته از حالت عادی خودش هم برگشته بود. نوک آن گرد تر و پوست آن چروکیده بود. لبهایش خشکیده بود. نمی توانست زبانش را در بیاورد آنها را تر کند. چانه اصلا دیگر نداشت. سالک صورتش را مثل ماسک مقوایی جلوه می داد. فقط در چشم و علامت زندگی ترس از مرگ مشهود بود. نمی خواست بمیرد. اقلا یک بار دیگر دخترش را ببیند. اقلا موقعی که می خواهد بمیرد اینجا باشد. قلب هنوز هم کار می کرد. صدای ضربات نامرتب قلب را می‌خواست بشنود. اگر گرگر آتش بخاری نبود، شاید می‌شد شنید. رگ‌های دستش منقبض شده بود. قوه آنها را پیچ می‌داد. چند دقیقه بی حرکت ماند. پشت در صدای گفتگوی ننه بگم با یک نفر بیگانه می‌آمد. صدای مرد سالمی بود. در باز شد، اما نتوانست رویش را برگرداند. ننه بگم گفت، آقا، آقای زاکری می‌خواهند حتما شما را ببینند. اما زاکری منتظر جواب نشد، خودش به اتاق آمد. قاضی می‌خواست از جا بپرد و بیگانه را از حرمی که فقط جای او و دخترش بود بیرون کند. حتی در عین شدت درد تکانی به خودش داد، اما نتوانست حرکت کند. ناچار تسلیم شد. پشت در اتاق سر میز نشسته بود و خیره به سیمای خود در آینه نگاه می کرد. در که باز شد، سرما هوای غلیظ را برید. قاضی تشنه این هوای تازه بود. دانشجوی دانشکده پزشکی یا از تیزهوشی یا به دلیل اینکه از حال و وضع پدر شیرین اطلاع داشت، فوری پی برد که با مریضی سر و کار دارد. مانند پلیس کارآزموده نگاهی به اطراف اتاق انداخت. در را فوری بست و خودش را به سینی دوایی که کنار پنجره روی میز کوچکی قرار داشت انداخت. یک شیشه کوچک پر از قرص و چندین جعبه دوا و یک جعبه کرامین و مقداری پنبه آنجا بود. او بیشتر دنبال آمپول میگشت. یک آمپول شکسته در سینی بود. خود جعبه را زیر میز پیدا کرد. یکی دو مرتبه پرسید، کجایتان درد میکند؟ چون جوابی نشنید و دید که قاضی دست چپش را روی سینهش گذاشته و با دست راست آن را نگه داشته که بی حرکت بماند، مردد یک آمپول نیتریت دامیل را برداشت. آن را شکست و محلول را روی پنبه ریخت و دم بینی قاضی برد. دست چپش را پیش کشید و به ساعت مچیش نگاه کرد. نبض پیرمرد را گرفت. قاضی خیال کرد که می‌خواهد صدمه‌ای به او برساند. حالت تشنجی بهش دست داد. گویی تمام بدن بی اختیار می‌خواهد از خودش دفاع کند، اما زاکری دست او را حرکت نداد. فقط نبضش را گرفت و به ساعت نگاه کرد. وقتی ضربان قلب را حس کرد، قیافش آرام شد. بوی غلیظ تندی در اتاق پیچید، اما آرامش صورت فقط یک لحظه بیشتر نبود. با چشمانش تمام اتاق را ورانداز کرد. نگاهش را به روی میز دوخت. عقب چیزی می‌گشت. دست پاچه به نظر می‌آمد. مثل آدمی بود که آمده است و میخواهد کاری انجام بدهد و برود. چند دقیقه هر دو آرام بودند. زاکری دستش را روی تکیه صندلی گذاشته بود. گاهی به پیرمرد و گاهی به نقش پرده‌ها و گاهی به اساسه اتاق نگاه میکرد. اما باز برمیگشت و نگاهش را به اوراق روی میز میدوخت. اتاق گرم بود. شال گردنش را باز کرد. پالتو را کند و روی صندلی انداخت. رفتن پنجره و نسخه‌ای را که توی سینی بود برداشت. به دقت آنها را میخواند و گاهی نگاهی به قیافه قاضی که کم کم داشت جان میگرفت انداخت. پیرمرد دیگر میتوانست سرش را به پشتی صندلی تکیه دهد. هر دو دستش را روی زانوهایش گذاشته بود ولی جرأت حرف زدن نداشت. شاید فکر میکرد که به این جوان جسور چه بگوید. چه بگوید به کسی که جرأت کرده بود بدون اجازه و خلاف میل او در حرمی که فقط شیرین حق دخول داشت بیاید؟ از طرفی چه بگوید به کسی که آمد و او را از مرگ قطعی نجات داد؟ این را خوب میدانست که اگر زاکری نمی آمد و محلول نیتریت دامیل را به او نمی رساند، به یقین خود او بنیه نداشت که از جا برخیزد. آخ، شیرین هم که نبود. یک مرتبه فکری به نظرش رسید. آیا بهتر نیست که با زاکری تندی نکند و به زبان خوش با او گفتگو کند؟ نامی را که نوشته و رفته بود به او بدهد و بگوید که شیرین دیگر در این خانه نیست و به او نوشته که نمیتواند در این خانه زندگی کند، در این محیط بماند، با او، با پدرش، با کسی که محض خاطر او زندگی کرده و اکنون دارد محض خاطر او جان میدهد هم بام باشد. زاکری میداند و باید بداند که شیرین کجاست. شاید برای دیدن شیرین به این خانه آمده و چون او را در اتاقش نیافته هراسان پیش پدر شتافته است. چه تصادفی، آمده بود سراغ شیرین را بگیرد و او را از مرگ نجات داد. اما کسی که با او میخواست نرم و ملایم صحبت کند همان زاکری نیست. همان کسی که نخستین نامه ها را نوشته بود. همان کسی که زندگی او را از مدار خارج کرد. همان کسی که در پرونده های خاک خورده لول میزند و آدم های مرده پرونده ها را جان میدهد و به جان او میاندازد. زاکری سیگاری به لبش گذاشته میخواست آن را آتش بزند. صدای زدن کبریت قاضی را متوجه کرد. برگشت و دید جوانک دو بازویش را گرفته و دود سیگار در هوا دارد پیچ میخورد. بوی دلپسند تاتون او را براشفته کرد و ناگهان تشر زد و گفت: چرا سیگار میکشید؟ مگر نمیدانید برای من بد است؟ ناسلامتی میخواهید دکتر شوید؟ زاکری سیگار را انداخت توی آتش بخاری. آتش تون در یک لحظه آن را بلعید و فقط خاکستر باقی گذاشت. آن وقت گفت: شما باید راحت بکنید. از این اتاق نباید تکان بخورید. الان دستور میدهم که همینجا روی همین دیوان جایی برای شما درست کنند. استراحت کامل شرط اول بهبودی شماست. به هیچ وجه نباید خودتان را ناراحت کنید. آرامش زاکری هر بر از دست قاضی پیر با تجربه رو بود. ناگهان گویی بغض گلویش را گرفت. مانند آدم بیچاره‌ای که می‌خواهد از ناجی خود سپاسگزاری کند، در همان حالی که روی صندلی افتاده بود گفت: شیرین کجاست؟ دانشجوی پزشکی نمی‌خواست به بیمار لب گور حقیقتی را که می‌دانست بگوید. از طرفی او برای کار مهمی به این خانه آمده بود و فرصت زیاد نداشت. در این حال نمیخواست دروغ بگوید. جواب دو پهلو داد: من محض خاطر او اینجا آمدم. قاضی قانع شد، کمی فکر کرد و خودش را گرفت، مثل اینکه میخواهد تمام ابهات حرفه‌ای خودش را جمع کند. پرسید: مگر نمیدانستید که از این خانه رفته؟
شنیده بودم.
از کجا شنیده بودید؟ زاکری کمی فکر کرد و بعد گفت:
از شما خواهش کردم راحت بکنید و الا به خودتان صدمه میزنید. شما که دارید از من بازپرسی میکنید.
من جواب نمیدهم. بیان سریع این جوان سمج او را به یاد استنداقی که پس داده بود انداخت. آنجا هم به بازپرس از همین گونه پاسخ داده بود. با وجود این دلش میخواست بداند که کی نامه ها را مینویسد و کاری که از دست بازپرس بر نیامده از دست او ساخته شود. نمیخواست بمیرد و این راز را نفهمد.
شاید اگر میدانست که کی او را بدبخت کرده و به این روز نشانده، از دلواپسی در میآمد. شاید راحت میشد. شاید میتوانست زندگی را مطابق میل دخترش ترتیب دهد. شاید میشد که شیرین را به این خانه برگرداند و در دامن او جان داد. التماس کنان پرسید:
آقای زاکری، شما میبینید که من دارم آخرین روزها، شاید هم آخرین ساعتهای زندگی خودم رو میگذرانم. میخواهم از شما یک سوال بکنم. چه خوب بود با جوابتون از زجر من بکایید. نویسنده این نامه ها کیست؟
خیال میکنید اگر بدانید که نویسنده کیست، از عذابی که میکشید کاسته میشود؟
حتما.
نه، اشتباهتان همینجاست. اگر بدانید، نه تنها بدبختر از حدی که حالا هستید خواهید شد، شاید دچار عذاب بیشتری هم بشوید. قاضی گوشش را به دهان جوانک جسور دوخته بود. این پسرک خیلی می دانست. معلوم بود جوابی که منتظر است از دهان او بیرون نخواهد آمد. این را می دانست. محاذا از لحن تند و قاطع او خوشش می آمد. با وجودی که می دانست نامه اول و دوم را این پسرک بدزاد نوشته، ازش خیلی بدش نمی آمد. او را از شیرین می دانست. از این جهت گوش می داد که چه می گوید. زاکری می گفت: آقای قاضی، اگر به جای جستجوی نویسنده این نامه ها از خودتان این پرسش را می کردید که آیا نویسنده حقیقت را نوشته یا دروغ می گوید، راحت تر بودید. آیا داستان کارگری که شما محکوم به 5 سال حبس کردید فقط برای اینکه روز تیراندازی به طرف جمعیت حاضر شده بود در بیمارستان خونش را به یکی از رفقای زخمیش بدهد، راست است یا نه؟ این که مال 10 سال و 15 سال پیش نیست. این مال 2-3 سال پیش در خوزستان است. یادتان که نرفته؟ شما دادستان بودید. پرونده به دست شما تشکیل شد. تقاضای 10 سال حبس برایش کرده بودید. قلم در دست خودتان بود. داستان یار محمد. قاضی دوید توی حرفش: تو از کجا از مضمون این نامه ها خبر داری؟ و خیال می کرد که با این سوال مچ او را گرفته و دارد رد نویسنده را پیدا می کند. اما زاکری آرام بود. گفتم بهتان اگر بخواید استنتاق کنی جوابتان را نمی دهم. اما این یکی را جواب می دهم. من همه این نامه ها را خواندم. همه اینها در پرونده ای من است. رونوشتی از این نامه ها در پرونده ای که در آگاهی دارم بایگانی است و من حق دارم پرونده خود را بخوانم. اما چیز دیگری هم میخواهم به شما بگویم. چون که من عجله دارم و برای انجام کاری که آمدم زیاد فرصت ندارم، این نامه را وقتی در این خانه پنهان بودم خواندم. فرصت نداد که قاضی ازش بپرسد که چطور در این خانه پنهان بوده است. زاکری تمام سوراخ سنبه های این خانه و حیات و باغ مجاور آن را میشناخت. تمام نشانهایش صحیح بود. از آن 4 هفته‌ای که پلیس تمام شهر را میگشت و میخواست نویسنده این نامه را در خانه خودش و در دانشگاه و نزد رفقای دانشجویش پیدا کند، 3 هفته‌اش را در این خانه گذرانده بود و نه ننه بگم و نه حاجی دربان به او نگفته بودند که دخترش مرد بیگانه ای را در خانه پنهان کرده است. خانه خودش را نمیتوانست اداره کند. گاهی که شیرین پیش او میآمد و وساطت این پسر فضول را میکرد، شاید پسرک پشت در ایستاده بود و گفتگویانها را گوش می داد. اظهارات این جوان گستاخ قاضی را برآشفت. اما از طرف دیگر امیدی در دل او پدید می آورد. کسی که آنقدر با شیرین نزدیک است، به خوبی می داند که دخترش الان کجاست و شاید بتواند 2 مرتبه او را به این خانه برگرداند. تمام این زجرها یک طرف، اما این عذاب روحی، این شکنجه بی کسی، این بدبختی را که اگر یک بار دیگر آن حالت بحرانی 10 دقیقه پیش تکرار شود و کسی به دادش نرسد، خواهد مرد و دختر از جان شیرین ترش را دیگر نخواهد دید. نمی توانست تاب بیاورد. با وجود این، بگذار پسر گستاخ هرچه می خواهد بگوید، بلکه دخترش را برگرداند. چند لحظه ساکت شدند. بعد قاضی ملایم پرسید: آن هفته اول را کجا بودید؟
در خانه مردم دیگر، در خانه اشخاصی مثل شیرین که می دانستن حق با من است و حاضر بودن به من کمک کنند. مردمی که می فهمیدن حق با کیست. گناه خود را به آنها می گفتم. می گفتم که صحنه از زندگی گذشته شما را در نظرتان جلوه‌گر ساختم. مردم شما را می شناختند.
از آنچه در شیراز، در خوزستان، در همین تهران، در گذشته و حال می کردید و می کنید خبر داشتند و خبر دارند. آن وقت به من حق می دادند، به من جا می دادند، پناه می دادند، غذا می دادند، از من نگهداری می کردند. شب اول که بی جا بودم و مأمورین آگاهی مرا دنبال می کردند، بی اختیار وارد خانه‌ای که درش باز بود شدم. یک سرهنگ مرا دید، پرسید چه می خواهی؟ گفتم که مأمورین آگاهی دنبالم هستند. گفت چه کردی؟ گفتم مرا به اتاق برد. خودش از ترس تا صبح در آن خانه نماند، ولی مرا حفظ کرد. مردم می ترسند از کینه توزی شما، از ستمگری شما می ترسند، اما روی آن را ندارند که مرا و مانند مرا از خانه هایشان بیرون کنند. و تا مردم هستند و قضاوت می کنند و حق با من است، 4 هفته که سهل است، 40 سال هم باشد پناهم خواهند داد.
پس نامه ها را شما می نوشتید. در خانه من پنهان بودید و با این نامه های زهراگین زندگی شیرین خانوادگی مرا تلخ می کردید. شما هم از آنها هستید؟
فقط نامه اول را من نوشتم.
نامه های بعدی را که می نوشت؟
چه اصرار دارید بدانید که نامه ها را چه کسی می نوشت؟ اگر یک بار دیگر بپرسید خواهم گفت.
اما بدانید بیچاره تر از حالا خواهید شد.
من نیامدم اینجا که شما را رنج بدهم. شما از اعمال گذشته تان به حد لازم رنج میبرید. من برای کار مهمتر اینجا آمدم.
زاکری با صدای بلند حرف میزد. طوفان شدیدی بیرون میخروشید.
گرگر هیزمی که در بخاری دیواری میسوخت نمیتوانست خروش باد را خفه کند. اما فریادهای زاکری قاضی را متوحش کرد. نکند میخواهد آنچه باور نکردنی است بگوید. به خودش جرأت داد و پرسید.
نکند میخواهید بگویید که... قاضی نفسش گرفت. نتوانست جمله را به پایان برساند. نفس تازه کرد.
زاکری چشمایش را تیز کرد و به چشمان او دوخت و گفت. میخواهم بگویم که نویسنده این نامه ها خود شیرین بود. قاضی آهی گفت و آهی از ته دل کشید. چندین سوال پشت سر هم کرد. سوالات آخری به حدی آهسته بود که جوانک نشنید. زاکری نزدیکتر آمد و فوری به طرف سینی کنار پنجره رفت و در یک گیلاس آب چند قطره والریان چکاند و گیلاس را دم دهان قاضی برد. پس از آنکه قاضی جرعه ای سر کشید، گیلاس را 2 مرتبه از او گرفت و روی میز کنار پنجره گذاشت. زاکری دست قاضی را گرفت که نبضش را حس کند.
دستش سرد و نمناک بود. قاضی پرسید. چرا می نوشت؟ از کجا خبر داشت؟ چرا رفت؟ خودش می نوشت؟ پس چرا خطش را من نشناختم؟ چرا رفت؟
آخرین پرسشی که زاکری نشنیده بود باز تکرار کرد و گفت
او هم از شماست؟
بیحال شده بود. دردی که چند دقیقه پیش تحمل کرده بود او را به کلی ناتوان ساخته بود. چه مصیبت‌هایی در انتظارش بود. شیرین نازنین ترین موجودی که در زندگی او وجود داشت و هنوز هم وجود دارد موجب بدبختی پدر مصیبت کشیده شده بود. چگونه او نفهمیده بود؟ چگونه خط دخترش را نشناخته بود؟
چطور میشد باور کرد؟
دلش میخواست زاکری صحبت کند. گفته های او دیگر برایش دلداری بود. اما زاکری نمیخواست جواب بدهد. نمیتوانست جواب بدهد. دلش میخواست به تفصیل بگوید که چرا نامه مینوشت. از کجا خبر داشت؟ چرا رفت؟ اما شیرین چطور یاد گرفته بود خطش را عوض کند؟ زاکری خبر نداشت و نمیدانست که شیرین هم از یاران بود یا نه. این را میدانست که آمده بود هرچه سند در این خانه هست که ممکن است به حال شیرین مضر باشد جمع‌آوری کند. عجله داشت. در این حال نمیخواست این پیرمرد را به این وضع بگذارد و برود. نامه ها، مهمترین سندی که به ضرر شیرین در این خانه بود، روی میز بود و او فقط قصدش این بود که آنها را نابود کند.